الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد وآل محمد. جلسه دهم از فصول منتظره رو در خدمت اساتید بزرگوار هستیم. رسیده بودیم به فصل چهلم. در فصل چهل بحث بدن و نفس رو از منظر امور لذت بخش و آزار دهنده مورد توجه قرار میده. در واقع اگر ما برای فصل چهل یک عنوانی انتخاب بکنیم، میتونیم بگیم که ملذات و موذیات نفس و بدن، یا یک کمی فارسی تر بگیم که انواع امور لذت بخش و آزار دهنده. ایشون امور لذت بخش و آزار دهنده رو به دو نوع تقسیم میکنه، یکی به ذات، یکی هم بالعرض. یعنی امور لذت بخش به ذات داریم و بالعرض، امور آزار دهنده هم به ذات داریم و بلعرز داری. البدن و نفس کل واحد من هما لهو ملذاتون و موذیاتون. بدن و نفس هر کدومشون، همینجا رسیده بودیم دیگه، درسته؟ بله، برای هر یک از بدن و نفس امور لذت بخش هست و امور آزار دهنده هست. فالملذات لكل واحد منهما هي الاشياء الموافقه الملائمه. اون امور لذت بخش برای هر کدوم از بدن انسان و نفس انسان همون چیزهایی که سازگاری داره و موافق هست با طبع ما، با بدن و نفس ما. ول موذیات هی الاشیاء المخالفه المنافره. امور رنجاور و آزار دهنده. بله، بریم شبکه رو. بله، بسیار خوب. بعد امور آزاردهنده و الموذیات هی الاشیاء المخالفه المنافره. اون امور آزاردهنده اون چیزهایی هست که با طبع بدن ما یا نفس ما سازگار نیست. و الملذات و الموذیات کل واحد منها اما ان یکون بالذات و اما ان یکون بالعرض. هر کدوم از امور لذت بخش و امور آزار دهنده یا به ذات است یا به لرز است. ول ملز و به ذات هو و وجدان و شیء الموافق. اون امر لذت بخش به ذات اون چیزیه که وجود پیدا میکنه، ما اون رو به شکل موافق با بدنمون یا نفسمون میابیم. مثلا انسان غذای مورد علاقه خودش رو تناول میکنه، لذت میبره. این یا به لحاظ نفسانی صوت دلنشینی رو گوش میده، لذت میبره. این یک امر ایجابیه. ول ملذ بالعرض هو فقدان الموذی المخالف. امر لذت بخش بالعرض اون موردیه که یک امر آزاردهنده‌ای وجود نداشته باشه. مثلا میخواد استراحت کنه، سر و صدا وجود نداشته باشه، این یه چیزی نباشد در واقع. ول موذی باللذات هو، یا مثلا جلسات رو در فضای مجازی برگزار میکنن، نت ضعیف نباشه، این میشه یک امر به اصطلاح ملذ بالعرض میشه. ولی خود برگزاری جلسه در فضای مجازی به نحو مطلوب اون میشه لذت بخش، یعنی یک امر ایجابیه که ما بتونیم بر اون فاصله ها فائق بیاییم. والموذی بالذات هو وجدان المنافی، اون امر آزار دهنده به ذات اینه که یک امر، یک چیزی ما رو اذیت بکنه، یعنی یه امر آزار دهندهی وجود داشته باشه. مثل این که میریم توی خیابون قدم بزنیم هوا آلوده است، اون هوای آلوده ما رو اذیت میکنه. والموذی بالعرض هو فقدان الملذ الموافق، اون امر آزار دهنده بالعرض عبارت است از فقدان اون امر لذت بخش موافق با طبع ما. مثلا گرسنه ایم، غذایی نیست که بخوریم، یعنی چون اون چیزی که مورد علاقه ما هست وجود نداره اذیت میشیم، این یک امر آزاردهنده بلرز میشه. فصل 41 در مورد نیاز به اصطلاح بیماران به اصطلاح روحی به تعقل هست، یعنی اگر یه عنوانی براش انتخاب بکنیم میتونیم این عنوان رو براش انتخاب بکنیم که نیازمندی بیماران روحی و نفسانی به تعقل. ایشون دوباره از همون تشبیه و مثال همیشگی خودش استفاده میکنه که ما چطور وقتی بدنمون مریض میشه احتیاج به درمان داریم، وقتی که روحمون هم مریض میشه اون هم احتیاج به درمان داره. میگه که درمان بیماری روح تعقل است. اگر انسان به عقل رو بیاره، به تعقل رو بیاره، اون بیماری روحیش برطرف میشه. کما ان مرض الابدان یخیل لهم لفساد حسهم و تخیلهم فی ما هو حلوون انه مرون و فی ما هو مرون انه حلوون و یتصورون الملائم به صورت ما هو غیر ملائم و غیر الملائم به صورت ما هو ملائم کذالک الاشرار و ذو النقائص اسکان و مرض الانفوس. میگه همان گونه که کسانی که به لحاظ بدنی مریض هستند و این مریضی گاهی به این شکل خودش رو نشون میده که اینها این حسشون دچار ناکار کردی میشه، ناکار آمدی میشه، دچار فساد میشه، یعنی دچار به اصطلاح بدکار کردی میشه. چطوری؟ به این شکل که اینها تخیل میکنن، حسشون اینجوری اشتباهی تخیل میکنه، اون چیزی رو که حلوه، شیرین، مر تخیل میکنه، یعنی چیز شیرین رو تلخ میبینه، بهش یه چیز غذای شیرین میدن بخوره میگه چرا این تلخه. و فی ما هو مرون انه حلوون، یه غذای تلخی رو بهش میدن میگه که شیرینه، این معلومه که ذائقه اینجا درست کار نمیکنه. اینها تصور میکنن امر ملائم را به صورت ناملایم و امر ناملایم را به صورت ملایم، امر موافق رو به صورت غیر موافق، غیر موافق رو به صورت موافق با طبع تصور میکنن، یعنی دقیقاً برعکس. کذالک الاشرار و ذو النقائص، همین جور هستن انسانهای شرور و کسانی که به لحاظ روحی و نفسانی دچار نقص میشن. از کان و مرزل انفوس، وقتی که نفس اینها مریض میشه اینها دقیقا همین جور میشن. یعنی چطور میشن؟ یعنی امور خوب رو بد میبینن، امور بد رو خوب میبینن. شما بهش میگی این کار بده نکن، میگه نه اتفاقا خیلی هم خوبه. میگی یه کاری خوبه بکن، میگه نه اتفاقا این خیلی هم بده. دقیقا برعکس خیر و شر رو میفهمن. یخیل لهم فی ماهی شرور انها خیرات، اینا تخیلشون برعکس میشه، در اون چه که شر خیال میکنن که اون خیره، و فی ماهی خیرات انها شرور، اون چه که خیره اینا میگن نه شره، تخیل میکنن فکر میکنن که اون شره، برخلاف انسان فاضل. انسان فاضل اینجوری نیست، فاضل یعنی کسی که خیر را خیر میبیند شر را شر میبیند، مثل انسان سالم، کسی که ذائقش سالمه شیرین رو شیرین میفهمه تلخ رو تلخ میفهمه. و اما الفاضل و بالفضائل الخلقیه، اما انسانی که فاضل هست یعنی آراسته است به فضائل خلقی، فانه انما یهوی و یشتاق و ابداً الغایات التي هي خيرات فل حقیقه، چون این انسانی به اصطلاح همیشه مشتاق غایاتی هست که اونها حقیقتا خیرات هستند، حقیقتا نیک هستند، زیبا هستند، و یجعلها غرضه و مقصوده، این خیرات رو انسان فاضل غرض خودش و مقصود خودش و هدف خودش قرار میدهد. اما انسان شرور برعکسه، و شریر، انسانهای شرور، یهوی ابداً، اینها همیشه مشتاق غایاتی هستند که یهوی از همه هوای نفس، یعنی مشتاقن، علاقه دارن، میل دارن، ابداً همیشه الغایات، به اون غایات و اهدافی که التي هي في الحقيقه شرور، که اونها در حقیقت شر هست، ولی اینها اونها رو خیر میبینن، مشکل اینه، و يتخيل حال اجل مرض نفسه خیرات، اما این انسان شرور اونها رو، یعنی اون شرور رو، به خاطر مریضی نفسانی که داره خیر میبینه. حالا راهکار چیه؟ میگه فلذلک الزم ان یکون المتعقل فاضلا بالفضائل الخلقیه و کذلک الکیس، به این خاطر لازمه که انسان به اصطلاح باشد متعقل، انسان فاضل به فضائل خلقیه متعقل باشه، و همینطور انسان کیس، یعنی اگر میخوان که دوچار چون این مشکلی انسان نشه باید متعقل باشه. و یکون داهی، اون انسان به اصطلاح زرنگ، ول خوب، انسان فریبکار، شریرین ذوی نقایص، اینها شرورهایی هستند که یک کمبودهایی دارند در نفس خودشون، مگر اینکه متعقل شوند، حتی یکون المتعقل، مگر اینکه اینها متعقل بشن، یعنی تنها راه درمان اینها اینه که متعقل بشن، هیچ راه درمان دیگه‌ای وجود نداره. خب حتی یکون المتعقل، تا اینکه اینها متعقل بشن، وقتی که متعقل شدن یصحح الغایه بالفضیله، غایت رو تصحیح میکنن با فضیلت، کدوم فضیلت؟ التی فی، فضیلتی که درش با تعقل قرار گرفتن، و یصحح ما یؤدی الی الغایه بجودت الرویه، و تصحیح میکنند اون چرا که زمین ساز رسیدن به غایت است، یؤدی الی الغایه بجودت الرویه، با خوشفکری، با اندیشه نیک. پس دو تا چیز شد، هم هدف باید خوب باشه، هم راه رسیدن به هدف باید خوب باشه، وسیله رسیدن به هدف باید خوب باشه، دوتا رو گفت. یه بار دیگه ملاحظه بفرمایید، حتی یکون المتعقل، اینها داهی و انسان زرنگ و فریبکار شرورن، حتی یکون المتعقل، مگر اینکه متعقل بشن، وقتی که متعقل شدن دوتا کار میکنن، یک یصحح الغایه بالفضیلة اللطیفی، هدف را با فضیلتی که بهش آراسته شدن تصحیح میکنن، دوم و یصحح ما یؤدی الی الغایه، اینها راه رسیدن به غایت، اون زمینه هایی که اینها رو به غایت میرسونه هم تصحیح میکنن، به جودت رویه، به اندیشه نیک. پس هم هدف رو درست میکنن، هم روش و ابزار رسیدن به هدف. فصل بعدی راجع به انواع تعقل هست. این فصل، این فصول تقریبا حالت دانشنامه‌ای داره، تا همون فصل 57 این وضعیت وجود داره. این فصل 42 باز یه کمی مهمتر میشه، یه نکاتی میگه که دیشبم عرض کردم توی این فصول اصول زیادی رو اینجا میگه. الان در فصل 41 اصل به اصطلاح نیک بودن هدف و نیک بودن وسیله رو گفت. هم هدف باید خیر باشه، هم راه رسیدن به هدف باید خیر باشه. و اینکه یه اصل دیگه‌ش هم این بود که درمان بیماری‌های نفسانی تعقل است. اگر می‌خواید جامعه درش آسیب کم بشه، اگر می‌خواید مشکلات جامعه کم بشه، تنها راهش افزایش تعقل مردمه. باید تعقل در جامعه افزایش پیدا کنه. خرافات در این صورت کاهش پیدا خواهد کرد و انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی کاهش پیدا خواهد کرد. راه مبارزه با شرور تقویت تعقل هست. از این یک سیاست رسانه‌ای هم قابل استخراجه. یعنی رسانه‌های ما باید تمام تلاش خودشون رو در همه برنامه‌های خودشون بر تقویت تعقل قرار بدن. سریال میسازن هدفش تقویت تعقل باشه، برای مردم برنامه تفریحی درست میکنن هدفشون تقویت تعقل باشه، برای کودکان برنامه میسازن هدفشون تقویت تعقل باشه. این تأکیدی که مقام معظم رهبری داشتن برای حتی طرح مباحث فلسفی برای کودکان از این منظر قابل توجهه، یا چیزی که امروز تو مغرب زمین هم بیشتر از ما مطرحه. یعنی اینها تمام تلاش خودشون رو میکنن برای اینکه در واقع تعقل در میان افراد جامعه تقویت بشه، فریب نخورن، زرنگ بازی در نیا، فکر نکنن زرنگ بازی مثلا راه حل مسائل. بله نه نه این نیست. الان به حالا همینو توضیح
در واقع فارابی بچه در واقع پراکتیکال تعقل خیلی مد نظر فارابی،
تعقل حکمت نظری نیست. تعقل حکمت نظری نیست. تعقل حکمت نظری نیست. الان بحث میکنیم. خیرات اصلا حکمت نظری نیست. هر جایی که خیر میگه حکمت نظری نیست. خیرات عمل به فضائله. فضائل خودش میشه اگر ملکه بشه میشه اخلاق، وقتی بهش عمل میکنیم میشه خیر. مثلا کسی که شجاعه وقتی میاد از مظلوم دفاع میکنه ما میگیم اینجا کار خیر انجام داد. خیر عمل به فضائله، یعنی ما از این متوجه میشیم که ایشون شجاع است. لذا خیرات، فضائل، اینها تعقل، اینا همه در ساحت تجربه و حکمت عملیه. الان در فصل 42 همینو توضیح میده. در 42 به بعد تو فصول بعدی همین رو تکمیل میکنه. از تعقل و انواع اون کثیره. تعقل انواعی داره. ما تعقل منزلی داریم، چون تدبیر منزل داریم تعقل منزلی داریم. حالا ایشون تعقل فردی رو نگفته، ولی ما چون تدبیر فرد داریم میتونیم بگیم تعقل فردی هم داریم. تدبیر منزل که داریم تعقل منزلی داریم. تدبیر مدن که داریم تعقل مدنی داریم. و به همین شکل بعد وارد مشورت میشه، دوباره در مشورت دو نوع تعقل رو مطرح میکنه. یه تعقل مشورتی داریم، یه تعقل خصومتی داریم، یعنی اونم از جنس مشورته ولی خصومتیه. بعد تعقل میتونه کم باشه، زیاد باشه، بستگی به اهمیت موضوع مشورت داره. هر چقدر موضوعش مهمتر باشه ما باید مشورت بیشتری بکنیم، هر چقدر اهمیتش کمتر باشه مشورت کمتر اونجا پذیرفته هست. التعقل انواع اون کثیره. تعقل انواع زیادی داره. اگر شما همین کتاب رو و قسمت فهرست قسمت نمایه هاشو بیارید، این تعقل ها رو اونجا تنظیم کرده. یعنی این نمایه پایانی این کتاب خیلی نمایه خوبیه، مثل بقیه نمایه آثار فارابی در واقع اونجا انواع تعقل پشت سر هم ردیف شده و قابل استفاده هست. و حالا بعد ببین، به نظرم ذیل عقل اونها را برده. بله، التعقل الخصومی، التعقل المدنی، التعقل المشوری، التعقل المنزلی، التعقل یسمیه الجمهور العقل، التعقل فلان، التعقل یکون و حکمه. انواع تعقل رو و عقل رو اونجا آورده. خب حالا انواع تعقل زیاده، خب بعضیاشو برای ما میگه ایشون. منها، یکی از این انواع تعقل، ما هو وجودت الرویه به اصطلاح فی ما یدبر بهی امر المنزل، اندیشه نیک هست، خوش فکری، فکر زیباست در اموری که مربوط میشه به تدبیر امر منزل، که به این میگیم تعقل منزلی. یعنی کسی که میتونه امور خانوادگی خودش رو خوب اداره بکنه، تعقل میکنه، اندیشه نیکی پیدا میکنه، منزل رو اداره میکنه، این اسمش هست تعقل منزلی. میگیم عقل معاش داره فلانی. عقل معاش که تو جامعه مرسوم هست به همین بخش در واقع مربوط میشه، عقل خانوادگی داره. و منها، دوم، و منها ما هو وجودت الرویه فی ابلغ، این ابلغ اینجا اضافه شد، بنات داشته باشید، فی ابلغ ما تدبر به المدون. دوم، اون اندیشه نیکی هست در مورد رساترین و به اصطلاح بلیغترین افکار و اندیشه هایی که با اونها کشور را می شود اداره کرد. خب ببینید مطلب خیلی ارزش داره ها. نمیگه که شما یه افکار نیکی رو که برای اداره کشور لازمه باید داشته باشید، نه، این که بدیهیه که باید داشته باشید. نه تنها افکار و اندیشه های نیک برای اداره جامعه باید داشته باشید، بلکه رساترین اندیشه ها رو باید داشته باشید. لازمه این امر چیزیه که امروز تو علوم سیاسی بهش میگیم سیاست مقایسه ای. یعنی شما باید تجارب بشری در امر کشورداری رو مقایسه بکنید، با هم بررسی کنید اینها رو، اون رساترینش رو انتخاب بکنید، بهترینش رو برای جامعه خودتون انتخاب بکنید. به این میگیم تعقل مدنی، و هو تعقل المدنی. سوم، مربوط به چیزی میشه که امروز بهش میگیم الگوی پیشرفت یا نظریه های به اصطلاح توسعه. و منها ما هو وجودت الرویه فی ما هو افضل و اصلح فی بلوغ جودت المعاش و فی انتنال الخیرات الانسیه. سوم و منها، یعنی از اون انواع تعقل، اندیشه نیک هست در اموری که مربوط میشه به افضل و اصلح معیشت و زندگی مردم، فی بلوغ جودت المعاش. یعنی شما برسید به اندیشه افضل، نه فاضل فقط، به اندیشه افضل و اصلح، باز نه فقط صالح، اصلح باید باشه، فی بلوغ جودت المعاش. که چطوری بلوغ؟ یعنی رسوندن. چطوری ما معاش مردم رو نیکوتر کنیم، معاش مردم رو به روش‌های بهتری در واقع متحقق بکنیم، حالا چه در سطح منزل چه در سطح کشور، فرقی نمی‌کنه. و چطوری، و فی انتنال الخیرات الانسیه، چطوری ما خیرات انسانی رو، خیلی جالبه، تا تعبیر خیرات انسانی هم یه تعبیر زیبا و جدیدیه. خیرات انسانی مثل چی؟ مثل یسار، مثل رفاه و جلاله، مثل احترام، تکریم و غیر ذالک. اینا رو چطوری به اصطلاح برسونیم به دست مردم؟ بعد ان یکون خیرن، البته اون بود خیر اینها منظوره، یعنی وقتی تعقل میاد یسار و جلالت خیر میشن دیگه، نه اینکه شر باشن. بعد ان یکون خیرن و لهو غنا اون فی نیل سعاده، و از این منظر که اینها مفید واقع میشن در نیل انسان به سعادت، یعنی اگر این بخواد که به سعادت قصوا برسه اینها زمینه سازن، چون که میگیم از دنیا مزرعت الاخره، یه آدم تنگ دست، یک آدم فقیر، یک آدمی که احترامش و جلالتش رعایت نمیشه، به رفاه نرسیده، این ممکنه که حتی دینش رو هم از دست بده. فمن هازهی، باز این میشه چندم، چهارم میشه دیگه، از این تعقل اون چیزیه که بهش مشورت میگیم. فمن هازهی، هازهی یعنی از این تعقل، فمن هازهی ما هو مشوریان، یه نوع از تعقل اون چیزیه که بهش مشورت گفته میشه. خب مشورت چیه؟ و هو الذی یستنبت ما لا یستعمله الانسان فی نفسه بل لیشیر به علی غیره. مشورت اینه که دیگری میاد با من راجع به مشکل خودش صحبت میکنه، من به او مشورت میدم، یه چیزایی به او میگم که قرار نیست من عمل بکنم، او میخواد بهشون بره عمل بکنه. تعقل مشوری میگن طرفداری، یعنی میگن آقا مشورت میخوای بکنی، برو با فلانی مشورت بکن. این آدم عاقلیه، این تعقل مشوری داره، یعنی برای مشورت دادن صلاحیت داره. پس تعقل مشوری یعنی مشاور خوب، انسان مشاور خوبی باشه، با عقلانیت مشورت بده. تعقل هو یعنی این تعقل مشوری اون چیزی هست که استنباط میکند انسان اون چیزهایی رو که خودش قرار نیست در مورد خودش استفاده کنه و به کار ببره. یعنی من به دیگری مشورت میدم، قرار نیست که خودم به این نتیجه مشورت عمل بکنم، چون اصلا مسئله من نیست، من نشستم یه جا مشاورم، به دیگران مشورت میدم. بل لیوشیر بهی علی غیرهی، بلکه انسان مشورت میدهد به اون مطالب، به اون عقل مشوری، علی غیرهی، به دیگران، به غیر خودش. حالا در چه اموری؟ اما فی تدبیر منزل، یا طرف مشکل خانوادگی داره، اومده به کانون مشاوره من مراجعه کرده، دارم بهش مشورت میدم، او مدینتن، یا نه یه اندیشکده تأسیس کردم، یک مؤسسه تأسیس کردم، حکومت میاد، دولت میاد از من مشورت میگیره. ببینید این فلسفه سیاسی اسلامی و علما ما چقدر مظلومن ها. اینا رو فارابی اون موقع داره اینجوری توضیح میده، الان میخوان راجع به این حرفا صحبت کنن میگن NGO ها تازگی ها درست شده، اصلا مشاوره یه چیز جدیدیه، مثلا انگار که قبلا مثلا نبوده. خب مسلمان ها اینا رو یعنی عمل نکردن، این گنجینه ها بوده، کسی نخونده، کسی عمل نکرده. این مقدار اطلاعات هم که میخوان بگن از رو کتاب های خارجی ها میخونن، میگن فارابی رو اونا باید مثلا به ما معرفی بکنن. خب این مثلا مثل فصول منتظه اخیراً چاپ شده حتی متن عربیش توی ایران، و ترجمهش که دیگه خیلی جدید تره دیگه، یعنی از اینا رو نمیشناختن، مخصوصا آثار فارابی که کلن از مدار درس و بحث های فیلسوفان ما هم به کنار بوده، یعنی تا الان هم در مراکز آموزش فلسفه ما فارابی تدریس نمیشه، بوعلی تدریس میشه، شیخ اشراق تدریس میشه، حکمت متعالیه مقداری تدریس میشه، ولی فارابی به طور کلی کنار بوده و با توجه به جامعیتی که فارابی در آثارش راجع به تفکر سیاسی داره، خب این خیلی به ما شاید بتونیم بگیم به لحاظ تفکر فلسفه سیاسی صدمه زده. پس این که مشورت میده، اما فی تدبیر منزل یا یک کانون مشاوره خانواده داره، در امور خانوادگی مشورت میده. او مدینته، یا در امور دولتی مشورت میده. او غیر ذلک، محدودیتی نداره. در دیگر امور میتونه در اقتصاد مشورت بده، میتونه در امر معیشت مردم مشورت بده و و و الی آخر. ولی از این مهمتر تعقل خصومیه یا مشورت خصومیه. و منها ما هو الخصومی یا خصومی. از انواع تعقل، تعقل خصومیه. تعقل خصومی چیه؟ من اینو توضیح میدم بعد عبارتش رو میخونم، چون این کلن عرض کردم این فصل جدیده، یعنی محتوایی که داره واقعا محتوای مهمیه. فارابی میگه که ما یه وقتی دشمنی داریم و اون دشمن داره در برابر ما مقاومت میکنه، ما برای این که در برابر این دشمن پیروز بشیم و بر او غلبه بکنیم، باید بیاییم مشورت بکنیم. به تعبیر دقیق‌تر، در امور چالش برانگیز خودمون باید بیاییم مشورت بکنیم. موضوع مشورت چیه؟ اینه که بر این چالش چگونه پیروز بشیم در برابر این دشمنی که داره مقاومت میکنه یا داره به اقدامات دیگری دست میزنه، باید چیکار بکنیم. بعد از اینکه این مطلب رو فارابی توضیح میده، یه مدلش میتونه کرسی آزاد اندیشی باشه، ممکنه که یعنی شکل‌های مختلفی پیدا کنه. بستگی داره که شاید مثلا بگیم بخشی از کارهایی رو که شورای عالی امنیت ملی مثلا انجام میده، شورای امنیت کشور انجام میده، این جور چیزها رو داره پوشش میده. یعنی اون جایی که میخواییم امنیت جامعه رو ارتقا بدیم و نگذاریم دشمن در اقدام خودش موفق بشه، اینو باید مشورت بکنیم، به نتیجه برسیم، تعقل کنیم، بگیم چیکار باید بکنیم. یعنی احساسی نباید مواجه بشیم. خب تعقل خصومتی چیه یا تعقل خصومی چیه؟ و هو فارسی بگیم هم میشه خصومتی. تعقل خصومتی چیه؟ و هو القدرت علی استنباط رأی صحیح فاضل فی ما یقاوم به العدو والمنازع فی الجمله او یدفعه به. عبارت است از توانمندی در استنباط رأی صحیح فاضل، خب فضیلت محور، فیما یقاوم به العدو، در اون مواردی که دشمن داره در برابر ما مقاومت میکنه، ما بیایم بگیم با این دشمنی که قویه در برابر ما ایستاده مقاومت میکنه چی کار بکنیم. والمنازع، یا نه حالا بحث مقاومت و اینا نیست، نه یه چالشی وجود داره، یک نزاعی به هر حال وجود داره، اینجا چه بکنیم. او یدفعه، یا بحث اینه که چجوری اون رو دفعش بکنیم، چجوری دفاع بکنیم از خودمون. پس سه تا صورت پیدا کرد، دشمن مقاومت میکنه، یا اینکه نه یه نزاع مختصری وجود داره، یه به اصطلاح جنگ سردی مثلا وجود داره، یا نه خیلی سطحش پایین تره، در حد به اصطلاح دفاعی هست. یعنی همطوری این ستا صورت هی پایین تر اومد. فیش به هن یکون الانسان یحتاج و فی کل ما یعانیه الا تعقل ما، اما یسیر و اما کثیر و ذالک علی حسب الامر الذی یزاوله، فان کان کثیرا او عظیما احتاج الى تعقل اقوا و اتم، و ان کان قلیلا او یسیرا اکتفا بالیسیر من التعقل. این اون اصلیه که اینجا میگه، چون عرض کردیم در اول فصول که ایشون در چهار حوزه میخواد اصول رو برای ما بگه. این یک اصل در واقع تدبیر کشور هست، اصل کشورداریه. میگه که پس انسان احتیاج دارد فی کل ما یعانیه، در هر امری که با او مواجهه عینی و حضوری پیدا میکنه به تعقل. ما همیشه توی امورمون به تعقل احتیاج داریم. نهایت اینه که تعقلش ممکنه کم باشه یا زیاد، اما یسیر و اما کثیر. هیچ کار بدون تعقلی نداریم، حتما هر کاری میخوایم انجام بدیم باید با تعقل باشه، اما یسیر یعنی یا کم و اما کثیر یا زیاد. و ذالک، این کم و زیادش چطوری تعیین میشه؟ میگه این کم و زیاد علی حسب الامر الذی یزاوله هست، بر اساس بر حسب اون کاریه که ما قراره که او رو انجام بدیم. فانکان کثیرن او عظیمن، اگر یک امر مهمی باشه، یک امری باشه که کثرت داره، خیلی مثلا ما باید انجامش بدیم، این احتیاج داره به یک تعقل اقوا و اتم، یعنی باید تمام تلاش خودمون رو بکنیم به لحاظ کارشناسی که بگیم آقا دیگه از این بهتر نمیشد اینجا کارشناسی کرد و تعقل کرد. ببینید اگر این اصل رو ما بپذیریم، یعنی باید در کنار تمام دستگاه‌های مدیریتی ما، دستگاه‌های کارشناسی و کارشناسان زبردست و قوی وجود داشته باشن و اینها هیچ حرفی نزنن، هیچ اقدامی نکنن. مثلا این رو ما خیلی میشنیم، آقا فلان رئیس جمهور روی مثلا نطقی که رفته فلان جا خونده چقدر کارشناسان قبلا کار کردن تا این نطقی که میکنه یک نطق مثلا پخته ای باشه. اما اگر کار کوچکیه و امکان قلیلن، یه امر کوچکی در یه گوشه‌ای حالا میخواد انجام بشه، او یسیرن یا امر کم اهمیتیه، اکتفا بالیسیر من التعقل، این یه تعقل متناسب با خودش رو میطلبه. خب آقا این همه شما صحبت کردی برای ما نوشتی، بالاخره تعقل الان چی شد؟ تو جامعه به تعقل چی میگن؟ ایشون میگه و تعقل، این تعقلی که ما این همه ازش صحبت کردیم، هو الذی یسمیه الجمهور العقل، این همون چیزیه که مردم بهش میگن عقل. مثلا میگن فلانی عاقله و هاذه القوه، این قوه یعنی قوه تعقل، اذا کانت فی الانسان، وقتی که در یک انسانی به فعلیت رسیده باشه، سمی عاقلن، اون انسان عاقل نامیده میشه، میگن فلانی عاقله. خب فصل 43 در مورد گمان صائب صحبت میکنه. الظن الصواب، الظن الصواب یعنی گمان صائب. این چیه؟ ببینید بعضی از افراد آدم هایی هستن که به خاطر تجارب فراوانی که دارن، ما امروز به اینا میگیم که تحلیلگران قوی هستن، تا یه چیزی میشه مثلا این فلانی چطور تحلیل کرده. حالا توی مثلا کشور ما، مثلا ما میگیم که در این زمینه مقام معظم رهبری چه تحلیلی داره. ببینید این مهمه برای ما، یعنی چون کسی که گمانی هم که میزنه، چون تحلیل ها گمانه دیگه، این خیلی برای ما مهمه. مثلا توی فرض کن امریکا، اونی که الان برای کل جهان مهمه، مثلا یه وقت کسینجر اگه یه چیزی بگه همه توجه میکنن، کسینجر چی گفته مثلا، به خاطر سوابقی که داره. پس گمان صائب یه چیزیه که اون کسی که به این مقام رسیده وقتی یه حدسی میزنه، یک گمانی ارائه میکنه، گمان زنی میکنه، این معمولا درست از آب در میاد. انظر فلسفه یه همچین چیزی وجود داره، این رو فلسفه سیاسی به رسمیت میشناسه. از ظن و ثواب، گمان صائب. گمان صائب چیه؟ هو ان یکون الانسان، اینه که انسان کلما شاهد امرن، هر وقتی چیزی رو مشاهده کرد، یصادف و ابداً به ظنه از ثواب، این اینجوریه که همیشه گمانش به درستی اصابت میکنه، این تحلیلی که میکنه، گمان زنی که میکنه درست از آب در میاد. مثلا طرف کارشناس بورس پیش بینی میکنه که بورس مثلا صعود خواهد کرد یا سقوط خواهد کرد، کارشناس نفت میگه که با این اوصاف نفت مثلا گران خواهد شد یا ارزان خواهد شد، نمیدونم کارشناس مسکنه، نمیدونم کارشناس طلا هست، کارشناس ارزه، یا آقا اینجوری خواهد شد، گمان صائب داره. بعضی هم برعکسن، یعنی اینا هر وقت تحلیلی میکنن عکسش در میاد، یعنی شما میتونی اطمینان داشته باشی که حتما مخالفش داره. مما لا یمکن ان یکون الامر المشاهد الا علیه، اینها وقتی با یه امری مواجه میشن یه گمان زنی میکنن که این گمان زنی معمولا درست در میاد از آن چه که ویژگیش اینه، از آن چه که ممکن نیست که اون امر الان قابل فهم و مشاهده باشه الا علیه، مگر برای این آقا. یعنی شما میگه آقا چطوری تو اینجوری مثلا میگی که اینجوری خواهد شد؟ مثلا بگیم که الان این تحرکاتی که امریکا داره میخواد مثلا به ایران حمله کنه یا نکنه، میخواد با ایران بجنگه یا نجنگه، خب این چند ساله که همطوری مطرحه. شما میبینید مقام معظم رهبری میاد میفرماد که جنگ نخواهد شد، مذاکره نخواهیم کرد. ببینید این جنگ نخواهد شد یک گمان زنیه دیگه، یعنی با شواهد و قرائن و از اون چه که مشاهده میکنه راجع به اون چه که مشاهده نمیشود در آینده یه گمان زنی میکنه و معمولا هم کسی رأی صاحب داره و گمان صاحب داره که اون درست از آب در بیاد، این میشه ظن و ثواب. خب از ذهن، ذهن چیه؟ اینا ببینید انواعی از تعقله، یعنی از ظن و ثواب یه نوع از تعقله، آدم هایی که عاقلند به این سطح از فهم میرسن. ذهن هم یه نوعی از تعقله، میگیم طرف ذهن قویی داره. این ذهن غیر از وجود ذهنیه که در فلسفه مطرح میشه ها، این ذهن یعنی طرف ذهن قویی داره. خب اینجا از ذهن قوی صحبت میکنه که آدمایی که ذهن قویی دارن اینها میتونن در میان آراء متعارض اون بهترین رأی رو تشخیص بدن و انتخاب کنن. من اینجا تعبیر کردم که اینها به درد جمع‌بندی میخورن، یعنی وقتی تو یک جلسه ای، نمیدونم شما دقت کردید یا نه، تو جلسات افراد متفاوتن، بعضی از افراد تو نقادی خیلی قویان، یعنی شما اینا رو باید داشته باشید که نقد بکنن افکار دیگران رو، بعضی از افراد تو پیشنهاد جدید دادن خیلی قویان و همینجور بعضی از افراد در جمع‌بندی قوی هست. یعنی شما وسط جلسه که اینو بگی صحبت بکنه تقریبا جلسه ازش استفاده ای نخواهد کرد، اینا رو باید بذاری به اون آخرای جلسه که میرسه بگی فلانی الان شما بفرمایید، میبینی که همه اون حرفا رو بر میداره توی چارچوبی میریزه ارائه میده، این یه جمع‌بندی خیلی خوبی کرد. این ذهن قوی یعنی کسی که میتونه خوب جمع‌بندی کنه مطالب رو. از ذهن، ذهن چیه؟ هو القدرت علی مصادفت ثواب الحکم فیما یتنازع فیه من الآراء المعتاصده، یا نسخه بدل گفته متعاضدته، متعاضده خب میتونه خیلی بهتر باشه. والقوه على تصحیحه، ذهن چیه؟ میگه اون عبارت است از توانایی بر نیل به رأی درست در اموری که نزاع میشود در اون امور از آراء مختلف، حالا این معتاصه باشه یعنی آرایی که متفاوته، اگه متعاضده باشه یعنی آرایی که متعاضده کمک کار هم میشه، این میتونه که القوه علی تصحیحی، این افکار متعارض و متفاوت رو بشنوه، این توانایی رو داره که بیاد اینها رو تصحیح کنه، جمع جور کنه، یه جمع‌بندی ارائه بده که حالا همینو میگه، میگه فهو و جودت و استنباط لما هو صحیح من الآرا. این یک قدرت استنباط نیکویی داره برای اون چه که صحیح از آرا باشه، یعنی میتونه آرا صحیح رو از میان آرای متفاوتی که ارائه شده این استخراج کنه، استنباط کنه و ارائه بکنه. فهو اذن نوع من انواع تعقل. بنابراین اینم یه نوع از تعقله، یعنی این ذهن قوی داشتن هم یه نوع تعقله. میگیم این عقل جنبندی داره، این عقل تمیز داره، میتونه تشخیص بده اموره صحیح رو از ناصحیح. فصل 45 در مورد جودت و رأی، رأی درست چیست؟ خب میفرماید که خب ان یکون الانسان زا رأی او جیدت او جید و رأی و خب ان یکون الانسان فاضلا خیرا فی افعالهی ثم ان یکون قد جربت اقاویله و آراؤه و مشوراته مرارا کثیره. خلاصه جودت و رأی رو من میگم بعد عبارت رو معنا میکنم. کسی رو میگیم به اصطلاح جودت رأی داره که دو تا چیز داشته باشه، یک صاحب نظر باشه، دو نیکو هم نظر بده. پس هر صاحب نظری رو نمیگیم جودت و رأی داره، به صاحب نظری میگیم جودت و رأی داره که نظرات نیکویی ارائه بده. یعنی وقتی ما به نظرش عمل میکنیم ببینیم عجب خوب بود این نظر، چون بعضی هم نظر میدن ولی بعضی هم نظر میدن ولی نظرشون به درد نمیخوره. بعد در من تا آخر پس اینو توضیح بدم بعد ترجمه کنم. میگه این افراد، یعنی افرادی که هم صاحب نظرن و هم خوب نظرات خوبی میدن، اینها تو جوامع شناخته شده هستن. مردم وقتی پیش اینها مراجعه میکنن ازشون برهان نمیخوان بر حرفی که میزنن، به اینها مراجعه میکنن، مشکل خودشون رو مطرح میکنن، از اینا مشورت میخوان، از اینا نظر میخوان. وقتی اونا نظر میدن اینا میگن چشم، میرن دنبال انجام اون نظر، به اینا نمیگن که کی گفته، دلیلتون چیه، برهانتون چیه. چرا؟ چون اینا تو جامعه مرجع شدن، تو جامعه شناخته شده هستن به خوشفکری، به رأی صائب، به صاحب نظری و به خوشنامی. خب پس اینم با همون بحث مشورت در واقع گره میخوره. جودت رأی اینه که انسان صاحب رأی باشه. زارعین در فارسی ما میگیم صاحب نظر، زارعی باشه یعنی صاحب نظر باشه. او جید و رأی، نیک رأی باشه. من گفتم به اضافه میشه، یعنی پس بگیم صاحب نظر به اضافه یه نیک نظر. اگر هم صاحب نظر بود هم نیک نظر بود بهش میگیم جودت الرأی. خب یعنی چی؟ دوباره توضیح میده و هو و اون عبارت از اینه، انسان صاحب نظر نیکو رأی و یا همین جودت الرأی. این جودت الرأی یا نیک نظری اینه که انسان هم فاضل باشه، یعنی هم به لحاظ ملکه های اخلاقی دارای اون ملکات باشه، هم خیر باشه در افعالش. قبلا عرض کردم که فضیلت مال اون ملکه هست، خیر مال فعله. خیرن فی افعالهی، خودش هم در افعالش نیکوکار باشه، خیر باشه. ثم من یکون قد جربت، صاحب تجربه هم باشه. پس هم فاضل باشه، یعنی ملکات فاضله رو داشته باشه، هم به لحاظ افعال خیر باشه، هم به لحاظ تجربه صاحب تجربه باشه. بله ثم ان یکون قد جربت، سپس این فرد صاحب تجربه باشه در اقابیلش، در گفتارهایش و در آرائش و در مشورتهایش مرارن کثیره، یعنی به کرات به افراد مشورت داده درست از آب در اومده. یه همچین آدمی رو میگن آدمی که جودت و رأی داره. با این تجربه های کثیر چی شده؟ فوجدت سدیدتن مستقیمتن تنتهی بل انسان از استعملها الى عواقب محموده. پس رسیده به صلاح وجدت، تبدیل شده به یک انسان محکم و مستقیم الفکر، که وقتی انسان نتایج مشورت این رو به کار میبره به عاقبت پسندیده‌ای میرسه. تنتهی به انسان یعنی انسان رو به نهایت میرسونه، انسان رو به نتیجه میرسونه مشورتش. و یکون و قدسار لذالک مقبول القول، به این خاطره که این آدم ها مقبول القول میشن، یعنی وقتی یه حرفی رو میزنن مردم میگن چشم. اعنی به چه خاطر مقبول القول میشن؟ اعنی لعجل صدق الذی شوهد منه کثیرا حتی صار مشتهر به من الفضیله او من صداد الحکم والمشوره مقنیا ان یحتاج فی شیء یقوله او یشیر به الی حجت او دلیله. یعنی به خاطر صدقی که اینها دارن، به خاطر صدقی که مشاهده شده از اینها فراوان، یعنی حرفایی رو که زدن بعدن مردم دیدن که درسته، صدق داره، به خاطر صدقی که مشاهده شده از اینها به فراوانی، تا جایی که اینها مشهور شدن به این صدق به لحاظ فضیلت و همینطور به صداد حکم، گفتن آقا اینا خیلی محکمه حرفایی که میزنن، و به لحاظ مشورت به نحوی که مقنیان یعنی بی‌نیاز میکند مردم رو از این که احتیاج داشته باشند در چیزی که این شخص میگوید او یشیر یا مشورت میدهد به حجت یا دلیل، پیش این که میرن میگه چنین کن، میگه چشم، دیگه ازش دلیل نمیخوام. ظاهرا ان الرأی الذی یصححه و یقف علی الصواب منه انما یقف و یصححه بالتعقل. ظاهر امر اینه که این رأی که به اصطلاح تصحیح میکنه این افکار این شخص رو و یقف علی الصواب و این رو به ثواب میبره، انما یقف و یصححه بالتعقل. این شخص چطوری این کار انجام میده؟ با تعقل، با تعقله که این حرفای درست میزنه. فهازا ازن نو اون من تعقل فهون، بله فهازا، اینم یعنی این جودت رأی هم یه نوع از تعقل شد. ببینید هنوز داره انواع تعقل رو میگه. گمان ثواب یه نوع از تعقل بود، ذهن قوی و به اصطلاح قدرت جنبندی خوب یه نوع از تعقل بود، جودت رأی صاحب نظری و نیک نظری هم یه نوع از تعقل بود. فصل 46 اصول استنباط رأی رو میگه، خیلی کوتاهه. ما در حوزه استنباط رأی به اصطلاح نیک، رأی نیک منظوره، اصول استنباط رأی نیک دو چیزه، یکی این که طبق مشهورات عمل بکنیم. منظور از این مشهورات یعنی چون گفته عن الجمیع و عن الاکثر، یعنی ارزش‌های جامعه‌مون رو بدانیم، مخالف ارزش‌های جامعه خودمون حرکت نکنیم، مخالف به اصطلاح اون الان مثلا قانون اساسی میگن به اصطلاح، مخالف اون قوانین بنیادی و اون چیزهایی که مشهوره هم حرکت نکنیم. دوم هم تجربه هست، یعنی این دوتا اگه باشه استنباط رأی ما خوب خواهد بود. در واقع به این سوال جواب میده آقای فارابی، ما همه میخواییم که صاحب نظر و نیک نظر بشیم، چیکار کنیم؟ همه ما میخواییم که گمان صاحب داشته باشیم، گمان زنیامون خوب باشه، چیکار کنیم؟ هممون میخواییم که قدرت ذهنی و جنبندیمون خوب باشه، چیکار کنیم؟ به لحاظ تعقل میخواییم قوی بشیم. فارابی میگه دوتا کار کنید. یک، بدانید اون امور مشهور و نیک در جامعه شما که همه مردم یا اکثریت قبول دارن چیه، خلاف اونا عمل نکنید و حرف نزنید. دو، تجربه باید کسب کنید. الاصول التي يستعملها المروي، اون اصولی که به کار میبرد اونها را انسان اندیشمند. المروي یعنی انسان صاحب فکر، صاحب اندیشه. فی استنباط الشیء الذي يروي فيه، در استنباط اون چیزی که یروی فیه، یعنی در اون مورد می اندیشد. دو چیز است، احدهما الاشیاء المشهورة المأخوذة عن الجميع او عن الاکثر. اولین از اون دوتا چیزهایی هست که مشهور هست. حالا این مشهورات از کجا گرفته میشه؟ حالا زمان فارابی که قانون اساسی نبوده یا قوانین کشور نبوده که نمایندگان مردم تصویب کنن، میگه که این چیزایی که مشهوره و اخذ میشه از جمعی، یعنی همه مردم اونها رو قبول دارن، اوان الاکثر یا اکثر مردم جامعه اونها رو قبول دارن. وقتی یه چیزی همه قبولش دارن یا اکثریت قبول دارن، این خیلی مهمه که شما که میخوای نظر بدین یه همچین چیزی رو بدانید. دوم، و ثانی الاشیاء الحاصله لهو به تجارب و مشاهده. کار دوم، اصل دوم، اون پدیده‌های اموریه که حاصل میشه برای این صاحب فکر با تجربه و مشاهده. پس باید آدمی باشه که صاحب تجربه هست و صاحب مشاهده. هر چقدر بیشتر باشه خب قوی تر میشه دیگه، هر چقدر فرهنگ جامعه خودشو بشناسه، تجربه بیشتری داشته باشه، مشاهده بیشتری داشته باشه، این قوی تر میشه. فصل 47 اومده غمر یا غمر یا غمر رو توضیح داده. هر سه تلفظ درسته به لحاظ لغت، یعنی غمر بگید درسته، غمرم بگید درسته، غمرم بگید درسته. این غمر یا غمر یا غمر چیه؟ فرد خام بی تجربه ولی آگاه به مشهورات. اگر بخوایم که خیلی این رو قابل فهم بکنم براتون، یعنی آدمی که یک ضرب درس خونده، دکتراش هم اومده گرفته، خب؟ حالا دکترا رو گرفته میره سر یه کار اجرایی، یعنی علم داره، به مشهورات وارده، به تئوری ها همه وارده، ولی هیچ تجربه نداره. این رو میگیم غمر، یعنی فرد بلد بی تجربه، فرد به اصطلاح دانشمند خام بی تجربه. آره بله دیگه. الغمر، غمر چیه؟ هو الذی تخیله للمشهور من مایم بقی ان یوسر او یجتنب سلیم. میگه غمر اون کسیه که مشهورات رو قشنگ تخیل میکنه و میداند که چه چیزی باید دنبال بشه، پیگیری بشه، یا از چه چیزی اجتناب بشه. تو این قسمت سلیمه، سالمه. یعنی اگر به تئوری ها رو بگی آقا شاخص های توسعه چیست، برای شما همه تئوری ها رو میگه، شاخص ها رو میگه، خیلی عالی، سلیم، سالم، هیچ مشکلی نداره، چه باید بکنیم چه نباید بکنیم همه رو از حفظ بلده طبق تئوری ها. غیر انه لیست عنده تجربت ما سبیله من الامور العملیت ان یعرف به تجربه. فقط مشکلش اینه که لیست اندهو تجربه، هیچ تجربه ای نداره که خب راه اقدام در این امور عملی چیه، ما چطوری الان مثلا این شاخصهای مثلا توسعه رو که شما رفتی دانشگاه خوندی الان میخواییم متحقق کنیم. چطوری متحققش بکنیم؟ از اون چیزایی که میگیم اجتناب کنیم، خب چجوری اجتناب کنیم؟ تجربه نداره. البته ایشون میگه که اینجور نیست که یه نفر تو همه چی غمر باشه. ما ممکنه تو بعضی چیزها غمر باشیم، تو بعضی چیزهای دیگه غمر نداشته باشیم، صاحب تجربه باشیم. گاهی پیش میاد مثلا یه کسی بچه کشاورز بوده، میاد کشاورزی میخونه، مثلا فوق لیسانس میگیره، بعد میره سر زمین و مزرعه خودشون، حالا باباش مثلا بی سواده، میبینی که اون چون تجربه داره در امر کشاورزی، از این فوق لیسانسی که تازه فوق لیسانسشو گرفته بهتر عمل میاد. میگه بچه چی کار میکنی؟ نکن این بعد اینجوری بشود. بعد میگه مثلا اینطوریه، این بعد حالا یه کمی تجربه کسب بکنه تا راه بیفته. همین چیزی که امروز به اصطلاح برای دانشجویانی که کارهای عملی دارن میگن برید تو اون اداره کار کنید، مثلا پزشکی، بره دانشکده پزشکی کار کنه. برای علوم سیاسی هم موقعی که بحث تغییر سرفصل مطرح بود، ما اونجا یه درسای پیشنهاد کردیم، دیگه نفهمیدم سر و نهایتش چی شد، که دانشجویان کارشناسی علوم سیاسی باید برن توی استانداری ها، توی فرمانداری ها، توی جاهایی که به کارشون مربوط میشه، تو روزنامه ها، یعنی با توجه به گرایش های مختلفی که اینا بعدن میتونن برن مشغول بشن، حتما باید برن یک ترم کارورزی ببینن و بعد به اصطلاح لیسانسشون رو بگیرن. منظور که یه همچین پیشنهاداتی مثلا شد، ولی خب نمیدونم، یعنی الان تو کارشناسی خبر ندارم که، ولی اگر مثلا اینا بله باید اجباری حتی بشه اینها، یعنی اگر بحث میخوایم از خمر بودن در بیاییم، این دانشجو در هر رشته‌ای باید بره کار عملیشو انجام بده تا صاحب تجربه بشه. بله آقای ملک شاهی، من جلسه اولم گفتم کاش ترجمه نمی کرد، یعنی اگر کسی بخواد خدا رحمتش کنه آثار فارابی رو با ترجمه های آقای ملک شاهی بخونه، برای همیشه متنفر میشه از فارابی و آثارش. یعنی شما عربی فارابی رو بخونید ساده تر و قابل فهمتره از فارسی ایشون، چون ایشون آدم دانشمندی بوده ها، ایشون رفته فارسی قدیم رو هی تلاش کرده که اون فارسی رو در بیاره و جلوی کلمات بگذاره، ولذا خیلی جاها نامفهوم شده عبارت ها. بل انسانو قد یکونو غمرن فی سنفن من الامور غیر و غمرن فی سنفن آخر. انسان گاهی به اصطلاح خام و بی تجربه هست در بخشی از امور، غیر بخش دیگر. خب ظاهرن ارتباط ما قطع شد. فکر کنم این سیستم هاتون روی یک ساعت تنظیم شده، به یک ساعت که میرسه قطع میشه دیگه. خب آقای دکترم اکسپت بزنید. بله سلام، شما رو اکسپت زدم، آقا شریف قطع شد، الان داره میاد. نه آمده، الان رو خطه. خب آقای دکتر شما ظاهرن آقای جبار نژادن میزنی که بیایه تمی بگیر و ستایش مباید ازدشه. یه لحظه خب بازم آقای دکتر جبار نجات نیست. بله بسیار فصل اون عبارت آخرش هم بخونم، میگه ول انسان قد یکون غمرا فی صنف من الامور غیر غمر فی صنف آخر. بعضی وقتا انسان در یه بخشی از امور فاقد تجربه هست، خام هست، بی تجربه هست، اما در یه امور دیگری نه تجربه داره. این پس قابل تبعیضه، یعنی اینجور نیست فرد اگه خامه بگیم تو همه چی خامه، نه. اصطلاح بعدی که در فصل 48 بحث شده جنون هست. جنون چیه؟ جنون اینه که انسان ضد مشهورات جامعه خودش عمل بکنه. الجنون هو ان یکون تخیله دائما فی ما ینبغی ان یؤثر او یجتنب ازداد الاشیاء المشهوره و ازداد ما قد جرت العادت بهی. دیوانگی جنون، ببین از جن دیگه، یعنی پوشیده. جنین رو جنین میگن چون پوشیده از چشم ما هست. در واقع وقتی که عقل پوشیده میشه میگن مجنونه طرف. پس در مجنون یا جنون چه چیزی پوشیده میشه؟ عقل پوشیده میشه. جنون این است که تخیل فرد همیشه، نه که بعضی وقتا باشه، اگه بعضی وقتا باشه میشه جنون ادواری، ولی اینکه همیشه مجنونه دلیلش اینه که تخیلش همیشه در اون چه که شایسته است که دنبال شود یا اجتناب شود ضد اون چیزهاییه که مشهوره. یعنی اگه مشهور میگن ما باید این کارها رو بکنیم، این میگه نه نباید بکنیم. اگه مشهور میگن نباید بکنیم، این میگه باید انجام بدیم. و همینطور ضد اون چیزایی که ما بهشون عادت کردیم دوتا باید باشه ها. و از داد و ماقد جرت العادت و بهی و ربما عرض له مع ذلك ان يخيل از داد المشهوره في سائر الامور الموجوده في كثير من المحسوسات. و چه بسا که عارض شود برای این مجنون، علاوه بر این که گفتیم تخیل میکنه ضد اون چرا که مشهور بهش معتقد هستن، در دیگر اموری که موجود هست در بسیاری از محسوسات، یعنی اونجا رو هم مثلا یه چیزی داغ این دست میزنه بهش، یه چیزی سرد فکر میکنه که داغه، یعنی توی اینجور چیزها هم ممکنه که برعکس عمل بکنه. خب این حالا در واقع خیلی نکته جدیدی نداشت، این رو همه میدانیم. اما فصل 49 که در مورد احمق هست خیلی نوآوری داره. یعنی اینجوری معمولا فکر نمی کردیم که تعریف احمق از نظر فلاسفه این باشه. این چیزی رو که الان فارابی احمق تعریف کرده تو دنیای امروز بهش احمق نمیگن ها، ولی حق با فارابیه. یعنی اگر این چیزی رو که فارابی گفته احمق تعریف بشه، جلوی بسیاری از خرابکاری ها گرفته میشه. ایشون میگه که احمق کسیه که اولا مشهورات رو بلده، یعنی به لحاظ علمی مشکلی نداره، ثانیا تجربه هم داره، ثالثا اهداف و غایات رو هم میشناسه، میفهمه که باید به کجا بریم، غایت و هدف رو بلده. پس مشکلش چیه؟ یک دونه مشکل داره احمق. احمق کسیه که راه رسیدن به هدف رو درست انتخاب نمی کنه، در نتیجه به هدف نمی رسه. و این رو عرضم بزرگ شما، وقتی که من اینجا رو مطالعه می کردم دیدم که عجب نکته ای رو فارابی میگه. یعنی ما تو جامعه خیلی جاها گرفتاریمون همینه، راجع به هدف افراد خیلی عالی صحبت میکنن، این عجب باریکلا خیلی خوب میفهمه، بعد علمم میبینی داره، تجربه هم داره، بعد شما میبینی مشکلش در راه رسیدن به هدفه. ببینید هر پدر و مادری رو شما نگاه کنید میخواد بچهش به عالی ترین مراتب نائل بشه. این یه مثالی که دور و بر ما هست. میخواد هیچ پدر و مادری نمیخوان بچهشون بدبخت بشه، همه میخوان بچه هاشون خوشبخت بشه. پس راجع به هدف مشکلی وجود نداره. بعد میبینی پدر مادر تحصیل کرده، نمیدونم همه چی، خلاصه تجربه همه. بعد نگاه میکنی میبینی که راهش رو اشتباه انتخاب کردن، یعنی عمده ایراد میبینی تو راه نیل به هدف. پولم خیلی مثلا خرج کردن ولی اون راه نادرست بوده. مثلا اینا فکر میکردن که باید پول خرج کنن مثلا زیاد. پدر فکر میکرده وظیفش اینه که مثلا فقط نیازهای اقتصادی خانواده رو مثلا تأمین بکنه، اگه پول بیاره دیگه همه چی مثلا مرتبه. تو امور کشورداری هم همینطوره. مثلا یه وقت فکر میکنیم که مثلا اگه پول داشته باشیم همه چی رو به راه میشه، در حالی که از پول مهمتر برنامه است. یعنی ما هر جا که اقدام میکنیم برنامه ما چیه، ما میخواییم چه مشکلی رو حل بکنیم، چه جوری میخواییم حل بکنیم، یعنی به لحاظ برنامه باید دست ما پر باشه. پول خودش میاد. غالبا ما با افرادی مواجه میشیم که اینا میگن اگه پول باشه همه چی حل میشه. یعنی اولین و آخرین حرفشون اینه پول باشه مشکلی ما نداری. بعد میگی حالا برنامه چیه؟ میبینی دستش خالیه. حالا پول باشه چی کار میکنی؟ برنامه شما چیه؟ چجوری این کار رو انجام میدی؟ الهمق، تعریف همق، تعریف احمق، هو ان یکون تخیله للمشهورات سلیما. علمش عالیه، مسلط به مشهورات. سلیم یعنی سالم، هیچ مشکلی در علمش به مشهورات و قواعد و تئوری ها و نظریه ها وجود نداره. دو، و عنده تجارب محفوظه، ماشاءالله پر تجربه است. 20 سال مثلا سمت مدیریتی داره، مدیریت های مختلف همه جا رو تجربه کرده. 3، تخیله للغایات التي يهوي و يتشوق سلیما، اهداف رو ماشاءالله سلیم خیلی قشنگ میفهمید. پس در فهم اهداف، اهدافی که ما رو تشویق میکنه و تحریک میکنه که به سمت اونها باید بریم، اینم عالیه. وله رویتون، اندیشه هم داره، فکر هم داره. خب همه چی پس درست. پس مشکل چیه؟ لکنها، این یه مشکل رو داره، لکنها رویتون تخیل له ابدا فی ما لیس یؤدی الى تلک القایه انه یؤدی الیها. مشکل این آدم اینه که همیشه اینجور فکر میکنه. یه مورد خاص نیست که بگیم اشتباه میکنه، اگه یه مورد باشه نمیگیم احمق. حالا یه جا راه و اشتباهی رفته، یه جا مشکل داشته، نه. لکنها رویتون، این فکری که داره مدل فکرش اینطوریه که تخیل له ابدا، همیشه اینجور اقدام میکنه. فی ما لیس یؤدی الی تلک الغایه انه یؤدی الیها. این گمان میکند اون چیزی رو که زمین ساز نیل به هدف نیست، که او زمین ساز نیل به هدفه. یعنی یه مسیری برای نیل به هدف همیشه انتخاب میکنه که این مسیر ما رو به هدف نمیرسونه. مشکلش در راهه. عرض کردم این یک مشکل مبتلا بهه. طرف فکر میکنه که پول اینو به هدف میرسونه، بعد میبینه نمیرسونه. خیلی ها این رو دارن. او تخیل له، جالبه، از این جالبتر اینه، برعکس فکر، اصلا زدش رو فکر میکنه. او تخیل له فیما یعدی الى زد تلک القایه انه یعدی الیها. اصلا مشکل فکریش اینه که اون چیزی رو که زمین ساز ضد این هدفه، این زمین ساز نیل به هدف در نظر میگیره. میخواد تورم رو درمان کنه، بعد یک کاری میکنه که تورم رو افزایش میده. همین کاری که شب و روز ما میبینیم که مثلا داره انجام میده، میخواد تورم رو درمان کنه، میخواد تولید رو مثلا افزایش بده، جهش تولید داشته باشه، مرغ یک روزه رو زنده زنده تو پلاستیک میریزه، تو کامیون میریزه، میبره دفن میکنه. بابا بعدم عجیب ترش اینه که میبینی اینو نشستن تصمیم گرفتن. فاجعه اینجاست، نشستن تصمیم گرفتن که نمیدونم غذاشون نمیدونم گرون شده فلان شده، اینا اگه بیاد مصرف مرغ پایین اومده، بعدن قیمت اینجوری میاد پایین. خب چرا این کار رو کردید؟ چرا اینو تولید کردید؟ شما از این چیزها دورو بر نگاه کنید میبینید نتیجه عکس میده، یعنی دقیقاً ضد یه چیزی رو انتخاب کرده که برسه به اون، در حالی که این به ضد داره این رو میرسونه، میخواسته جهش تولید داشته باشه عکسش رو داره عمل میکنه. فیکون، خیلی جالبه این بحث فارابی، فیکون فعله اینه که کشورهای جهان سوم چرا به توسعه نمیرسن، این تحلیل اینه، این آسیب شناسی اینه که بعضی‌ها میگن فارابی آسیب شناسی نداره، خب اینا آسیب شناسیه دیگه. فیکون فعله و مشورته الا حسب ما تخیل له رویته الفاسده، این آدم کارش مشورتش بر حسب اون چیزیه که اندیشه فاسدش داره بهش میگه. ببینید وقتی که فکر فاسد شد محصولش هم فاسد میشه، فلذلك به این خاطره که یکون الاحمق فی اول ما تو شاهد و صورته و صورت عاقله. مشکل این اینه که شما احمق و اول بار که میبینی صورتش صورت آدم عاقلیه، یعنی میبینی که راجب اهداف صحبت میکنه، راجب ارزم به حضور شما تجارب جهانی صحبت میکنه، راجب تئوری های توسعه صحبت میکنه، میگی باریک الله تئوری های توسعه رو که بلده، تجارب جهانی رو که بلده، اهدافم که خیلی خوب داره، میگه که باید تولید ناخالص ملی ما چنین شود، نمیدونم اینقدر راه بسازیم، اینقدر چه بسازیم، اینقدر فلان، میگی خیلی عاقله. بعد میگی که مثلا و یکون و مقصده و مقصدن صحیحا، مقصد خیلی خوبی داره، و کثیرن ما توقعه رویته فی الشر و لم یتعمد الوقوع فی، و کثیرن ما، ولی متاسفانه به فراوانی این اندیشهش این رو میندازه تو شر و به اصطلاح خودش هم تعمدی البته نداره. یعنی احمق فرقش با خیانتکار اینه، خیانتکار تعمد داره، احمق نه، عمدی نیست، این واقعا اشتباهی داره فکر میکنه، فکر فاسده. خب ذکاوت چیه؟ از ذکاؤه و جودت و حدسن علشه به سرعتن بلا زمان او فی زمان غیر ممهل. ببینید این حدس رو داره میگه، ذکاوت میگه یه حدس نیکو هست، ما یه فکر داریم یک حدس داریم، فکر حرکت دو طرف است، از مجهول به معلوم و ببخشید بله از مجهول به معلوم، دوباره از معلوم به مجهول، درست گفته. اما حدس حرکت یک طرف است، یعنی شما به سرعت از مجهول به معلوم میرسید، این خیلی سریع اتفاق میفته. ذکاوت جودت و حدس نیکه، یه حدس خوب شما میزنید، علشه به سرعت در مورد یه چیزی با سرعت بلا زمان بدون اینکه زمانی صرف بشه، او فی زمان غیر ممهل یا در یه زمان خیلی کوتاه، اونقدر زمانش کوتاهه که رفت و برگشتی در واقع اتفاق نمیفته. تعقل و کیاست چیه؟ اینا رو قبلا هم گفت، در فصل 41 هم گفته بود، ولی اینجا داره تکمیل میکنه، یعنی کامل تر تعریف میکنه. التعقل و الکیس یحتاج کل واحد من هما الى استعداد طبیعی یفتر الانسان علی و متا فتر الانسان معدن لتعقل تام ثم عود الرزائل استحال و تخیر فسار بدل التعقل زادوهاین و خبسن و مکرن. تعقل چیه؟ کیاست چیه؟ توی اون فصل چند فصل قبل که خوندیم نسبت به کیاست یک کمکی در واقع درجهشو از تعقل پایین تر برده بود، یعنی اینجوری برداشت می شد. اینجا تقریبا تعقل و کیاست رو یه طرف میذاره، دوها یعنی زرنگی و خبث و مکر رو یه طرف دیگه میذاره. تعقل و کیاست یحتاج کل واحد منهما، هر کدوم از این دو احتیاج دارد به یک استعداد طبیعی که انسان بر اون اساس آفریده شده باشد. یعنی وقتی ما خلق میشویم اینها رو همراه خودمون به صورت بالقوه داریم، و وقتی که فطر الانسان، وقتی که انسان شکفته می شود یعنی شروع میکنه به باز شدن و بزرگ شدن، معدن لتعقل تام، اینجا به مرور آماده یک تعقل تام می شود، یعنی میتونه تا زمانی که مثلا میگیم به سن تکلیف میرسه و اینها، ثم عود الرذایل، بعد به کمک تعقل در واقع رذایل رو چیکار میکنه؟ ترک میکنه. استحال و تخیر و تغیر فسار. متاسفانه میگه بعضی اینجوریه که ببخشید این عوده رو درست نگفتن، اون موقع معد تعقل تام میشه، ثم عود الرذایل، بعد میاد تکیه میکنه به رذایل. وقتی که تکیه کرد کم کم رفت به سمت رذایل، استحاله و تغییر، استحاله میشه و تغییر میکنه، فساره بدل تعقل، به جای تعقل چی میاد؟ زادوها، زرنگی میاد، خبث میاد، مکر میاد. پس اینجا تعقل و کیاست رو تقریبا یعنی هم معنا گرفت. خب ما اینجا دیگه خیلی وقت گذشت، شما رو خسته نمی کنم، اگه تا حالا خستتون نکرده باشم اینقدر کافیه تا عرضم به حضور شما فصل 57 این باب ما ادامه داره، یعنی همچنان داره واژه ها رو برای ما معنا میکنه. سعی میکنیم انشاءالله این قسمت چند تا فصل هم سریع‌تر بخونیم. در فصل 52 حکمت رو تعریف میکنه، در فصل 53 هم باز حکمت رو تعریف میکنه، در فصل 54 خطابه رو، در فصل 55 جودت و تخییل رو تعریف کرده، در فصل 56 شعر رو، شعر و اشعار رو تعریف کرده و وارد هنر شده، به اصطلاح انواع شعر و هنر و اینها. دیگه فصل 57 بحث جدیدی شروع میشه، از اونجا به بعد اجزای مدینه فاضله رو مطرح میکنه، یعنی مدینه فاضله به عنوان یک سیستم چه عناصری داره. این از فصل 57 انشاءالله شروع میشه که اونجا هم باز بحث های مهمی مطرح میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.